بده، در حالی که امام تأکید داشتند که ما تا آنجایی که ممکنه از خشونت استفاده نخواهیم کرد، این حق مردم ماست و اگر اونها راست میگن به حق مردم ما احترام بگذارن و در اون صورت اساساً نیازی به خشونت وجود نداره. یه مقوله دومی که با جناب علی بهش اشاره فرمودید خیلی نکته ظریفیه. این مصاحبه البته چندی پیش از شبکه تلویزیونی خودمونم پخش شد. این بود که خبرنگار تلاش میکرد تا راه‌های ارتباطی امام رو با مردم شناسایی کنه و از زبان امام در واقع این رو بفهمه که راه‌های ارتباطی امام و در واقع مسئولین عالی انقلاب با مردم چگونه هست، چگونه این پیام‌ها منتقل میشه، که باز اینجا امام با هوشمندی توانستند راه اون خبرنگار رو سد بکنند و ضمن اینکه به او پاسخ گفتند اما او رو در شناسایی این راه ها ناکام گذاشتند. حالا اینا همه نشوندنده این هستش که این حجمهای تبلیغاتی و رسانه‌ای رو امام خیلی بهش باور داشتند. عرض کردم مقام معظم رهبری هم در سخنانی که چند دقیقه پیش ایراد کردن به این مقوله اشاره کردند. حالا اگر صحبت‌های تکمیلی جناب علی دارید بفرمید.
واقعا در حد اجازه است، یعنی تصور هم آمریکایی‌ها هم انگلیس‌ها و دیگرانی که از امام از حتی رژیم شاهی این بود که امام خب 15 سال به قول خودونها گوشه نجف نه هیچ ارتباط با رسانه‌های امروزی آشنا نیست، با شگردهای رسانه‌ای و ترفندهای خبرنگاری آشنایی نداره، لذا در روزه ترشد پاریس طبیعتاً میتونن با یک راحتیشون را موضوع تو هر شبت با این شگرد ها و ترفند ها به سخته به حاشیه‌ای تبدیل بکنه. جالب است بگم که رهبر جبهه ملی آقای سنجابی اشکال نداره اسم ببره، اون زمان سنجابی که حرکت کرده بود از تهران بره برای پاریس با دیدار امام، رادیوهای اروپا و تلویزیون های اروپا برنامه را خط کرده بودن و اعلام کرده بودن که امام ببخشید شخصیت رهبر سیاسی انقلاب ایران برای دیدار با رهبر مذهب ایران وارد فرانسه شد. شما ببینید خب اونها در ایران هم جبهه ملی سعی میکرد تعطیلی اعلام بکنه که استقبال مردم قرار نگیره، یعنی شخصیت امام را خالب یک شخصیت دینی و انکار ابعاد سیاسی حرکت امام را با این حرکت داشت. ولی که امام به خوبی در مورد زمانی که مذاکره میشه که میگم اعلام میکنن همین رسانه‌ها که اینها اومدن با امام به تفاهم رسیدن، خبرنگار از امام میپرسید که خب شما با اینها تفاهم رسیدید، تفاهم در عربی یعنی شما باید متخامس به اصطلاح بیانگر دو طرفه است، تفاهم تقابل
یعنی فهم مشترک، یعنی فهم مشترک.
بله همین، یعنی منظور این هست.
بله.
اما ایشون معمولا تفاهمی در کار نبوده، آیان آمدن خبرنگار میپرسه شما ظاهرا با هم تفاهم کردید، تفاهم کردید، ما اونها تفاهم و تفاهم در کار نبوده، آیان آمدن هر چی ما گفتیم اونها پذیرفتن، یعنی اینجور نبوده بله. که اونها چیزایی بگن و من بپذیرم. واقعا این و اونها اعلانا اعلام کردن و این که در سایه حرکت هستن و در بخوان دارن از برکات حرکت امام استفاده میکنن اینا اعتراف کردن.
حالا همین هم که شما اشاره فرمودید این که امام سالها به هر حال از جو رسانگی مدرن دور بودن، به هر حال در عراق و یک باره تشریف بردن در پایتخت در واقع کشوری که مهد رسانه ها و مهد دموکراسی حداقل به نظر میرسه و گفته میشه و این گونه با ترفندهای خبرنگارانی که به تعبیر جناب علی شاید برخی از اونها جاسوس هم بودن، البته بعضی از اسناد هم بعدها به دست آمد که بله اینها واقعا جاسوس هم برخیشون بودن، توانستن با هوشیاری و با ملایمت و با آرامی آنچنان صحبت کنند که هیچ مدرکی به دست اونها ندن مبنی بر اینکه انقلاب ایران یک انقلاب خشونت باره، واقعا تحسین برانگیزه و این مقوله است که باید خیلی ما بهش توجه بکنیم، به خصوص من تصورم این است که در زمان فعلی هم هنوز باید این توجه برقرار باشه، چرا که حالا از اون ترفندها به نوعی دیگر و با روش‌ها و تاکتیک‌های مدرن‌تر الان دارن استفاده می‌کنن.
یک جمله من به خاطرم هست که امام فرمودن که یعنی خبرنگار فرمود که آیا باز هم شما در صدد هستید که آیت الله خمینی آیا شما باز هم در صدد هستید که مردم را به جلو گلوله ها بفرستید؟ امام فرمودن که این مردم یک تظاهرات آرام برگزار کردن، این ارتش باشه این بعد ارتش بفرید میخواد تضاد ایجاد کنه، میگه این ارتش به ناگزیر میخواد یک ضمن اینکه امام را کسی که مظلومین را جلو گلوله میفرسته معرف کنه، یک تضادی هم میان ارتش و مردم درست میکنه. امام میگه که ارتش به ناگزیر به دستور شاه با فشار شاه ناگزیر میشه به سمت مردم تیر اندازی میکنه. این جمله را حالا اینش جلو هم نیست که عرض کنم،
نه من به خاطر دارم، درست میفرمایید. خبرنگار فرانس پرس بود که از امام پرسید، بله،
که این تضاد و این تقابل در ذهن مخاطب ایجاد نشه. واقعا در حد اجازه هست هیچ، یعنی شو امام کلاس خبرنگاری نرفته، اون کربنت ها رو نشیده به فرض بکنیدم اگر یک کسی هم رفته باشه، این در پاریس همه نوع خبرنگاری بود، از خبرنگار مجله‌های محلی بود تا خبرنگار بین المللی، از روسیه بود تا یعنی شوروی سابق، همه گرایش ها در اون زمان در پاریس حضور داشت، همه اونها هم به نوعی یک مصاحبه با امام داشتن و امام در هر کدومش یک بخش از واقع هوشمندی و مثلا نوراندیشی و همه جانب اندیشیدن که به همه ابعاد قضیه واقعا امام اشراف داشته و درش هست واقعا بیباز. البته در مورد رادیوهای فارسی زبانی هم که اینجا کار میکردن امام اونها هم را خونسا میکردن. شما ببینید بی بی سی زمانی که انقلاب پیروز میشه جملهش اینه، زمانی که حالا پی تهران موزه داره فرد میشه، میگه تهران در لبه پرتگاه قرار گرفته، داره به خبر پیروزی رو میده، مردم اینا یعنی پیروزی میدونن، ولی این نمیگه در واقع رژیم شاه در لبه پرتگاه، ولی اون میگه در، ولی امام در اونجا زمانی که در همین تهران هستم ادا میکنم، ببینید کاملا این که رژیم در زباله‌دانی تاریخ پیوسته را به کار میبرد. رضا واقعا شگفت‌ها و به اصطلاح هوشمندی هایی که امام زیرکانه به کار بردن فوق برخی مقایستش میکنم به عصای موسی که همه سحرها را به حضور تو عرض شود که باطل کرد، سحرها واقعا در حد همین میشه ازش یاد کرد که یک اعجاب و یک معجزه ای بود که یعنی قدرت خدا، امام با بیوسته از قدرت خدا که مرحله به مرحله همراهشون بوده سخن میگه. و یکی از مهمترین صحنه به نظر من جذابترین صحنه از نظر رسانه‌ای همین امدادایی که امام گرفتن از خدا و از پاریس این را حفظ شد، یعنی الان برای همه دانشگاه و تحلیلگران به سالهای سال میتونن این متون را نگاه کنن، از تخصصی نگاه کنن، شگردهایی که خبرنگارا به کار برده نگاه کنن و جوابای امام را نگاه کنن. چیزیست که ثبت شده است، در حرف و نهانیست و خودی ها هم ضبط نکردن، خود فرانس پرس ضبط
کردن. متاسفانه در این زمینه به نظرم کار کافی انجام نشده.
بله خب باید چیزای خاص خب کار بشه.
بله بسیار متشکریم آقای قنادباشی. بازم تاکید میکنم که تصورم این است که نظر جناب عالی هم همینه که ما در شرایط فعلی هم باید همین هوشمندی رسانه‌ای رو داشته باشیم، به خصوص در مسئولینمون، حتی در مردم عادی. آنچه که امروز بهش میگیم سواد رسانه‌ای، این چیزی بود که اون سال ما در نهاد امام نهفته بود و دیدیم، و این سواد رسانه‌ای ملفا کوتاه بفرمایید که
ببینید. یک زمانی یک جمله رو عرض می‌کنم، این خیلی مهمه. ببینید یه زمانی میگفتن که یه مسئله معروف که میگفتن شما کت خدا رو ببین ده را بچون، این مسئله الان کسی اگر بخواد دنیا را به صلاح تسلط پیدا کنه و کار بکنه باید رسانه ها را ببینه. شما ببینید حتی رئیس جمهورهای آمریکا، نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهور فرانسه، اونها هم در تصمیم گیری هاشون قبل از اینکه خودشون تصمیم میگیرن و مراکز تصمیم گیریشون تحت تاثیر رسانه هستن، یعنی کسایی میشینن در رسانه ها رئیس جمهور آمریکا را سوق میدن به یک حرکتی، ولی لذا الان بحثی از رسانه ها و فریبشون در حد افکار عمومی نیست. ولی ما اول تصور این بود ابتدا که فقط مردم هستن که فریب افکار عمومی را میخورن، نه، بسیاری از نمایندگان مجلس، بسیاری از سران کشورها، در حالی که در گروه رئیس جمهور آمریکا ده تیت ببینن که ایران داره به سمت سال هسته میره، طبیعتا مصاحبه ایچه میکنه نه ایران خطر داره.
حالا جناب قنات باشه، این موضوع موسعیه که میتونیم باز هم در موردش صحبت بکنیم. من نمیدونم تا پایان برنامه باز هم فرصتی باشه یا نه، اگر فرصتی بود باز هم با شما ارتباط برقرار میکنن همکارانم و به اتفاق در این مورد صحبت میکنن.
درود بر شما.
به هر حال از جناب عالی تشکر میکنم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشین، ان شاء
آقای مرتضایی فر، مرحوم مرتضایی فر، مرد عزیز و خوش لحنی که به ایشون وزیر شعار هم میگفتن، از اون سالها خاطری دارم که من از شما دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
روزی که پیکر مطهر امام در مصلا بود و قرار شد که مراسم تشییع جنازه انجام بشه، بعد حضرت آیت الله جناب آقای گلپایگان از قم به تهران آمدند و در معیت ایشان آیان علما رهبر انقلاب اسلامی حضور داشتند که اقامه نماز رو حضرت آیت الله العظما گلپایگانی اقامه کردند. بعد فرمانده وقت کمیته آمدن پیش من، گفتن که خانم بزرگ چون برای آخرین بار امام رو زیارت نکردن، حاج احمد آقا فرمودن به مرتضی فر بگید که مردم رو با شعار نوح و اینها نگه دارن تا ما پیکر مطهر امام رو ببرید محل کمیته مرکزی که همون در بزرگراه شهید مدرس است. اونجا حاج خانم برای آخرین بار امام رو زیارت کنن، بعد ما مجددن پیکر رو میاریم اینجا و با مردم تشییع میشه. اینو به من فرمانده وقت کمیته انقلاب اسلامی اون موقع به من فرمودن. بعد ما همین کار رو تصمیم گرفت انجام بدیم، ولی به محض این که نماز تمام شد، این مردم پرشور عزادار داغدار، این جوانها ریختن، دیگه کسی هم نتونست جلو اینا رو بگیره و پیکر مطهر امامو روی دوش حرکت دادن. بعد همونطوری که مردممون میدانن، پیکر رو به محل حرم فعلی امام راحل رضوان الله تعالی علیه قدس الله نفسه و زکیه بردن. اونجا به خاطر ازدحام جمعیت و داغی که بر دل تمام ملت ما آمده بود، اون روز موفق نشدن، یعنی اون ساعت که پیکر مطهر رو دفن کنن و بعد پیکر رو مجددن به بیت بردن و همسر گرامی امام موفق شدن برای آخرین بار حضرت امام رو زیارت کنن. و این نکته شاید برای همین بوده که چون این بانوی بزرگوار و فداکار، بانوی که داغ همسر دیده، داغ شخصیتی مثل حاج آقا مصطفی رو دیده، خداوند شاید به خاطر این بانوی بزرگوار این برنامه رو ترتیب دادن که ایشون برای آخرین بار امام راحل رو زیارت کنه. این از خاطره‌ای بود که من در آن روز داشتم.
بله، خاطره‌ای بود از فاصله بین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر امام، روحش شاد و نام و یادش گرامی. اما بعد از 34 سال باز هم نسل جوان و هوشمند کنونی برای اداره آینده کشور و رساندن ملت به قله‌های پرشکوه، به رهنمودهای مطمئن، جامع، شتاب دهنده و تحول آفرین امام نیاز داره و اون توجه به درس‌ها و گفتار و رفتار اوست. بدون شک انقلاب اسلامی ایران بزرگترین انقلاب تاریخ انقلاب هاست و در مقایسه با دو انقلاب مشهور معاصر، یعنی انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب کمونیستی شوروی، یک نکته مهم در این انقلاب ها مقفول بود و اون عنصر معنویت بود و برای همین شاید هر دو انقلاب بعد از مدتی کوتاه منحرف شدند و مردم رو که باعث پیروزی آنها بودند کنار زدند و عملاً به دوران گذشته خودشون بازگشتند، در حالی که عنصر معنویت باعث شد که حضور مردم در صحنه در انقلاب اسلامی ایران دائمی باشه. خب حالا ساعت 10:46:57 است. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید در ویژه برنامه همیشه با امام، ضمن اینکه باز هم یاد و نام امام راحلمون رو گرامی می‌داریم. الان دیگر میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر کوشکی، استاد محترم دانشگاه، به وسیله تلفن با ما در ارتباط هستند. آقای دکتر کوشکی، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب متقابل دارم خدمت شما، همکاران ارجمند استودیو و همه عزیزان، همه ملت بزرگ و شریف ایران. ادای احترام میکنیم به روح مطهر حضرت ما در 34 سالگرد رحلت ایشون. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب جناب کوشکی، ما امروز نسبت به سالهای گذشته وقت بیشتری داریم به حمدالله و بیشتر میتونیم از صحبت های جناب عالی و دیگر دوستانی که میهمان برنامه هستند استفاده کنیم. اولین سوال من این استش که خب به هر حال ما یک تجربه حدود 44-45 ساله رو پشت سر گذاشتیم. در همین برنامه‌ای که امروز خدمت عزیزان شنونده تقدیم کردیم، بیانات مقام معظم رهبری پخش شد. ایشون هم یک در واقع نگاهی داشتن به گذشته و ایام امام. ما هم تلاش کردیم همین کار رو بکنیم. اما آنچه که مهم است این است که ما از تجاربی که در سالهای گذشته به دست آوردیم و از امامی که در سالهای گذشته در کنارش بودیم، افتخار همراهی با او رو داشتیم، حالا به هر حال محروم هستیم و مقام معظم رهبری حالا سکاندار انقلاب هستند. اگر قرار باشه که ما از آنچه امام برای ما به عنوان میراث معنوی به جای گذاشتند استفاده کنیم، با توجه به آنچه که امروز در سرزمین ما میگذره، هم از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امثال اونها، به عنوان یک استاد دانشگاه در علوم سیاسی و کسی که به تاریخ انقلاب به هر حال واقف هستید، سخن شما چیست که ما چگونه میتوانیم از آنچه به عنوان تجربه کسب کردیم در زمان امام، در زمان کنونی برای رفع دشمنی های دشمنانمون استفاده کنیم؟
بله، خب ما اگر بخوایم از یه نمونه در واقع مثبت شروع بکنیم، من میخوام از یه مثال شروع بکنم.
بله.
اینکه چگونه اون راهکارهای امام و در واقع مسیرهایی که امام برای ملت ما مشخص کرد، اون راهکارها و مسیرها میتونه مشکلات ما رو تو هر عرصه‌ای که باشه حل و فصل بکنه. سال 1360 شروع در واقع ابتدای جنگ تحمیلی رژیم صدام، حمله گسترده‌ای رو به ما انجام داده و ما غافلگیر شدیم و بدون کمترین امکانات با حداقل داشته‌ها و در یک وضعیت آشفتگی این جنگ تحمیل شد به ملت ما و ملت ما هم بنای تسلیم شدن نداشت. اما خب دنیای اون روز پشت سر صدام بود و ما جز خداوند و ملت ما کسی دیگری رو نداشتیم. تو اون شرایط حضرت امام یک رهنمودی رو خطاب به نیروهای مسلح مطرح میکنن. ایشون میفرماین که اگر قرار باشه ما بتوانیم از خودمون دفاع کنیم و اجازه تهاجم به دشمنی رو ندیم و اون رخدادی که به اسم تجاوز صدام به کشور ما اتفاق افتاده دیگه تکرار نشه، بایستی در عرصه نظامی و صنایع دفاعی خودکفا باشیم. و ایشون سال 1360 دستور ورود به عرصه خودکفایی رو میدن و جالبه که امام نگاه واقع بینانه دارن، یعنی اون روز وقتی امام صحبت میکنن این رو مطرح میکنن که اگر امروز شما میخواید وارد بشید به عرصه این که صنعت دفاعی مستقل داشته باشید، امروز نمیتونید جنگنده بسازید، یعنی نگاهتون واقع بینانه باشه، اما به سمت و سوی حرکت کنید که بتونید در آینده چنین کنید، بتونید به سمت تعبیر امامینه بتونید اون صنایع پیشرفته رو با تلاش خودتون و به تدریج به دست بیارید و به خودکفایی نظامی برسید. حالا ما از اون سال 60 هر 10 سال یک بار اگر نگاه کنیم، امسال به نوعی اون چشمنداز واقع بینانه که برای خودکفایی صنایع نظامی امام متصور شدن
بله.
و ترسیم کردن رو امروز امسال ما دیدیم. شناور
بله.
هزار تنی ساخت جمهوری اسلامی، ساخت محصول ذهن و عقل ایرانی، موفق میشه که کره زمین رو دور بزنه در شرایطی که ناوهای مشابه چنین نمی‌کنه. هیچ کشور قدرتمند جهان برای دور زدن کره زمین نمیاد ناو هزار تنی استفاده کنه، ناوهای با ظرفیت 4 یا 5 برابر حداقل استفاده میکنن. اما این یه جور قدرت نمایی ذهن و عقل جوانان مسلمان ایرانی بود که گفتن ما با یه شناور کوچیک این کارو میکنیم، هرچند که ما شناورهای بزرگتری مثل جماران، دماوند رو هم ساختیم.
در واقع به نوعی اعتماد به نفس نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو نشان داد
و از اون بالاتر اعتماد به ساخته ایرانی بلد. که اون هم محصول بچه های جهاد خودکفایی ارتش هست. یعنی اگر ما به این ساختمون اعتماد نداشتیم، هیچ وقت اونو توی چنین مأموریت بسیار سنگین و دشواری قرار نمیداد.
جناب کوشکی، اگر خاطرتون باشه، حالا وسط فرمایشاتتون چندی پیش، یعنی شاید حتی مثلا 2 هفته پیش بود که یکی از مؤسسات بین المللی معتبر در زمینه ارزیابی نظامی کشورهای مختلف که در انگلیس مقرش هست، یک در واقع بولتنی رو منتشر کرد. در این بولتن جایگاه نظامی و قدرت نظامی ایران در جایگاه شایسته‌ای قرار گرفته و بین قدرت‌های مسلط جهان به لحاظ نظامی ایران احصا شده. در ادامه فرمایشات جناب عالی می‌خوام اینو عرض کنم که اون تأکید امام که شما بهش اشاره کردید در سال 1360 اگر نبود، ما امروز این نشان و این اعتبار نظامی و امنیتی و قدرت بازدارندگی رو یقینا نداشتیم.
حالا جالب، همون سال و البته در سالهای بعدش امام با صراحت تأکید دارن، همونطوری که تأکید به خودکفایی در حوزه صنایع دفاعی داشتن، صراحت داشتن که بایستی در عرصه غذا و نیازهای اول یک کشور ما خودکفا بشیم. و تعبیر ایشون به صراحت اینه که اگر ما با یه ملت نتوانیم غذای خودمون رو تأمین کنیم و نیازهای اولیه خودمون رو تأمین کنیم، اون وقت ما برای همیشه دستمون دراز خواهد بود و سرمون پایین خواهد بود. خب جالبه که ببینید تو این عرصه برخلاف مورد قبلی اون رهنمود امام جدی گرفته نشده. بعضی دولت‌ها اومدن گفتن ما خودکفایی رو قبول داریم، بعضی دولت‌ها اومدن گفتن که ما خودکفایی رو قبول نداریم و مثلا چه دلیلی داره ما گندم بکاریم و خودکفا باشیم.
این داستان مزیت‌های نسبی رو عنوان کردن.
بله بله، اینکه با قیمت ارزان میتونیم تهیه بکنیم. حالا این محصول این در واقع بی‌اعتنایی‌هایی که حالا هر کدوم استدلال‌هایی رو مطرح می‌کردن اما متوجه اون از در واقع اصل مطلب نبودن. ما می‌فهمیدن اگر ما نتونیم غذای خودمون رو تأمین کنیم تو هیچ عرصه‌ای نمی‌تونیم خودکفا در واقع مستقل باشیم.
و این دو مقوله مهم بود جناب کوشکی، یعنی اینکه ما در عرصه امنیت و بازدارندگی معتبر باشیم و به لحاظ مایحتاج اولیه خودمون هم همونطور که شما اشاره فرمودید ما خودکفا باشیم. در این صورت حتی اگر مورد هجمه همه دنیا قرار بگیریم که گرفتیم در 8 سال دفاع مقدس، ما باز هم توان ایستادگی داریم.
این تجربه و جالب اینجاست که امام تأمین غذا رو هم جزء امنیت می‌دونه.
بله. حالا من نمیدونم البته ما چقدر فرصت داریم که آیا عارفی به من بگن که چقدر فرصت داریم که با شما صحبت کنیم. فرصت داریم مقوله بعدی که جناب آقای دکتر کوشکی عزیز،
حالا من عذر میخوام این را اگر اجازه
باشید بفرمایید بله خواهش
میکنم تمام بکنم. ببینید این نکته رو به خاطر اینکه جدی گرفته نشده، ما سال 1400 گندم رو تونی تا 400 دلار خریداری می‌کردیم، متأسفانه ما الان نیمی از گندم باید وارد کنیم. سال گذشته به خاطر بحران اوکراین این رو تا 1200 دلار مجبور شدیم تهیه بکنیم و این البته مشکلی برای همه دنیا بود. اینجا معلوم میشه که اون جدی گرفتن رهنمود امام صنایع خودکفا و پر افتخار دفاعی و این جدی نگرفتن رهنمود امام در عرصه خودکفایی مواد غذایی میشه مشکلاتی که الان بخشی از مردم جامعه ما متأسفانه حتی برای تأمین غذای عادی خودشون باش روبرو هستن. حالا در عرصه های دیگه هم ما هم مثبت داریم هم منفی، بسته به زمان
برنامه برنامه صحبت
بله در خدمتتون باشیم.
جناب کوشکی، یه مقوله‌ای که من میخوام از فرصت استفاده کنم با توجه به اینکه جناب علی به هر حال اشراف به مسائل سیاسی دارید و به تاریخ معاصر انقلاب از محضرتون استفاده کنیم، موضوع معنویت هست که در انقلاب اسلامی ایران جایگاه بسیار شایسته و بلندی داشته و داره. یک کتابی من خوندم از میشل فوکو، حتما جناب علی هم مطالعه کردید، در یک قسمت یه عبارت ساده‌ای داره می نویسه که خب میدونید میشل فوکو، عزیزان شرمنده اطلاع دارن که به تهران آمد در زمان انقلاب و اگر اشتباه نکنم آقای کوشکی با امام هم ایشون یک ملاقاتی داشتن، یک مصاحبه کردن فکر میکنم
ایران، نه
در فرانسه،
ایران نه شاید تو پاریس باشه ولی تو ایران
ایشون با امام در فرانسه یک ملاقاتی داشتن که در واقع ملاقاتش یک مصاحبه ای بود، منتها مصاحبه ژورنالیستی نبود تا اونجایی که من حالا به خاطر دارم، این مصاحبه ای بود با همون دیدگاه میشل فوکویی. حالا به اینا کار نداریم، یه عبارتی ایشون داره آقای فوکو، میگه که من در خیابان‌های تهران روح معنویت رو دیدم. این عبارت به نظر من از زبان گوینده مثل او هرچند که واضحه اما بسیار اهمیت داره و نشون دهنده این هست که در منظر یک متفکر به هر حال اروپایی با اون مشخصات جهان بینی و ذهنی که داره، این معنویتی که در تهران، در ایران، در جامعه اسلامی سرزمین ایران در زمان انقلاب وجود داشته آنقدر بارز بوده که به چشم او آمده. یا حتما به خاطر دارید که ما در همون هنگامی که امام در نوفل و شاتو بودن، یک نویسنده فرانسوی که حالا من اسمش رو فراموش کردم، یک کتابی نوشت درباره انقلاب ایران، اسم این کتاب انقلابی به نام خدا بود. من این مقدمه رو گفتم که این رو عرض کنم که حتی در دیدگاه کسانی که از انقلاب اسلامی دور بودند اما به هر حال توجه و تتبع داشتند، معنویت شاخصه اصیل انقلاب اسلامی بود. خب خود امام هم تصریح می‌کردن که انقلاب ما به هر حال یک انقلاب الهی است. تصور من این هست، تصور بسیاری از کسانی که به هر حال مداقه می‌کنن این هست که همین معنویت باعث شد که انقلاب اسلامی ایران پس از 44 سال همچنان ادامه داشته باشه. چرا که مثلا اگر ما انقلاب فرانسه رو نگاه بکنیم یا انقلاب کمونیستی شوروی رو می‌بینیم، چون این روح معنویت وجود نداشت به هر حال به انحراف کشیده شد. من میخوام از جناب علی تقاضا کنم که در این مورد اگر نظری دارید بفرمایید.
اون تعبیری که جناب علی اشاره کردید، فوکو میگه که انقلاب ایران روح یک جهان بیروح بود. البته این رو نه از مقام تأیید میگه، چون ایشون در نقطه مقابل به عنوان یک اندیشمند پست مدرن این رو به عنوان تعریض میگه، ولی به نوعی اعترافی درش هست، روح یک جهان بیروح، و اشاره میکنه که ایرانی ها به نوعی با پشت کردن به مدرنیته میخوان به اون در واقع میراث سنتی خودشون برگردن. اما نکته معنویت رو که به درستی اشاره کردید، صحبت سر اینه که امام در این حالی که واقع بینانه مسائل کشور و جهان رو و معادلات سیاسی و غیره رو رصد میکردن، به عنوان یه انسان مؤمن دست خداوند رو در همه ارکان جهان مشاهده میکردن و به همین خاطر صرفاً برنامه های خودشون رو با محاسبات مادی پیش نمی بردن. این که روز اولی که صدام حمله میکنه و همه کشور نگران میشه، شب ایشون پشت در واقع دوربین تلویزیون ظاهر میشه و با آرامش تمام میگه دزدی آمده، سنگی انداخته و رفته و ما او رو سر جای خودشان خواهیم نشاند. و همین یه جمله یه آرامشی میبخشه که ما میتونیم در واقع مدیریت کنیم اون 8 سال تهاجم رژیم صدام رو با سرافرازی خارج بشیم، یا اینی که امام برای بعد از رحلت خودشون واقعا نسلی که با امام بود حس میکردن که اگر ایشون فوت کنه جهان تمام میشه.
بله، بله.
این رو همه ای کسانی که اون زمان رو درک کردن میتونن شهادت بدن. ایشون میگن که ما با دلی آرام، قلب مطمئن و ضمیر امیدوار به لطف پروردگار